سوینا با همکاری نشر نیماج و ماهاوا تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
میدان اتوال، نویسنده پاتریک مودیانو، مترجم سیلویا بارسیک بجانیان، با صدای بهرام ابراهیمی.
فضای تخیلی فوژی جوسکیان قرار می گرفت که روی زمین و جاده های واقعی قرار گرفته بود و نشانه های خانوادگی هم در کنارش دیده می شد. جرارد در ضربه زد و اعلام کرد شام آمده است. آن شب خانم مارکیز چنان که عادت داشت گفتگو را کنار بخاری دیواری آغاز نکرد، بلکه آن را به سمت اتاق پذیرایی زنانه‌ای برد که به رنگ آبی تزئین شده بود و در کنار اتاق خوابش قرار داشت. چراغدانی نور کمرنگی از خود ساطع می کرد. روی زمین از بالش و متکای سرخ رنگی پوشیده شده بود. روی دیوار هم چند نقاشی اثر مروژوان، دو جیرارد و دوبینه دیده می شد. تابلوی دیده می شد به صورت فهرست کهنه‌ای که به نظر می رسید به دست هیسنت ریگو امضا شده بود و در آن الینور آکینی دیده می شد که خود را تسلیم صلاح الدین رهبر اعراب می کند. در باز شد. خانم مارکیز وارد شد. با نخوت محله های اشرافی ازش پرسید: نام شما شلمیلوویچ است؟ در بولونی بیانکور متولد شده اید؟ آن را روی شناسنامه شما دیدم. شما یهودی هستید؟ از این بابت خیلی خوشحالم. عموی بزرگ من پالم دوژسکیام خیلی از یهودی ها بد می گفت، ولی خودش مارسل پروست را می ستود. خاندان جوسکیام به خصوص از ناحیه زنانشان هیچ نظر بدی در مورد مردمان مشرق زمین نداشتند. جد من الیانور از دوره دوم جنگ‌های صلیبی دنبال اعراب می‌گشت، در حالی که لویی هفتم در دمشق آنها را زیر پا لگدمال می‌کرد. یکی دیگر از اجدادم خانم مارکیز دو جوسکیام در 1720 پسر سفیر ترکیه را بسیار مناسب خود یافت. راستی من متوجه شدم که شما درباره خانواده فوژی جوسکیام مدارک بسیاری تهیه کرده اید. از این همه توجه شما به خاندان خودم متشکرم. جملات زیبای شما را خواندم. بیشک در این قصر به شما الهام شده. فوژی جوسکیام چهارچوب رمان در فضای خیالی است. شلمیلوویچ، آیا فکر کرده اید مارسل پروست باشید؟ این موضوع خیلی اهمیت دارد. امیدوارم که جوانی خودتان را با بازنویسی کتاب در جستجوی زمان از دست رفته تلف نکنید. از همین حالا بهتان بگویم که من فرشته داستانهای دوران کودکی شما نیستم، یا آن زیبای خفته، یا خانم دوشست دو گرمانت، یا آن زن جوان. دارید وقت تلف میکنید. میخواهید با من مانند زنان بدسگال خیابان دولومبارد رفتار کنید؟ نمیخواهم عناوین اشرافیم را با تمطراق به زبان بیاورید. با آن زمینه آبی آسمانی و گلبوته ها، ویلهدوان، فروسار، سنت سیمون و بقیه، این مرد متفرع حقیر، این صدای لرزان و دلار راست شدنها را کنار بگذارید. از دک و پوز زنباری شما خیلی خوشم می آید. مرا مثل برق گرفته، مردک زنباری دوست داشتنی، ای دلال جذاب محبت، ای جواهر، ای قلمان. آیا تصور می کنید که فوژی جوسکیام کادر رمان و فضای تخیلی توست؟ این قصر همیشه خانه فساد بوده. خوب گوش بده، اینجا خانه فساد باشکوهی است. در زمان اشغال آلمان ها اینجا پاتوق آنها بود. مرحوم پدرم شارل دو فوژی جوسکیام دلال محبت روشن فکران خدمتگزار اشغالگران بود. مجسمه های آرنو برکر را برایشان می آورد. همینطور خلبانان جوان لوفت وافه اس اس و هیتلر یوگند ها را، تا همه سلیقه های این آقایان را تأمین کند. پدرم خوب فهمیده بود که مسائل جنسی میتواند تفکرات سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد. شلمیلوویچ، حالا راجع به خودتان چیزی بگویید. بهتر است وقت را تلف نکنید. شما یهودی هستید؟ تصور میکنم دوست داشته باشید به یک ملکه فرانسوی تعرض کنید. در انبار لباسهای زیادی دارم. فرشته خوبم، میخواهم خودم را به شکل آن اهل اتریش در بیاورم، یا بلانش دوکستی باشم، یا مارکیز لکسینکا، یا آنکه بوسه از طرف آدولی دو ساوارا ترجیح میدهید، یا بوسه مارگریت دو پروانس، یا ژان دو آلبرت. خب انتخاب کن، من خودم را به هزار شکل و قیافه در میآورم. امشب تمام ملکه های فرانسه برایت صف میکشند. هفته بعد حالت بسیار عاشقانه ای به خود گرفت. مارکیز دم به دم لباسهایش را بنا به میل درونیش عوض می‌کرد. به جز ملکه های فرانسوی، او خانم دوشروز، دوشز دوبری، شوالیه انون، سنت لوتی، بوسوه، بایارد، دوگسکلن، جاندار، کند و تلوز و جنرال بولانژه را به تیغ شهوت خود می سپرد. از فرصت باقی مانده برای شناخت عمیق‌تر جرارد کنجکاوی می کرد. ورنیک به او گفت: راننده من شخص خوشنامی است. رجاله ها او را به رئیس تشریفات عزاداری و یا جرارد گشتاپو می نامند. او همکار گروه خیابان لوریستون بود، زمانی هم مدیر دفتر مرحوم پدرم که روحش برای همیشه به عذاب جهنم محکوم شده. پدر خودش هم جرارد همکار گشتاپو را می شناخت، زمانی که در بردو بودند از او تعریف کرده بود. در 16 ژوئیه 1942، جرارد زمانی که به پدرش لمیلوویچ پیشنهاد داد تا مدارکش را در کوی لوریستون شناسایی کنند و سری به درانسی بزنند، او را تحت فشار جانی قرار داده بود. شلمیلوویچ پسر فراموش کرده بود که شلمیلوویچ پدر با چه معجزه ای توانسته بود از دست این مردک آزموده خلاص شود. یک شب که خانم مارکیز را ترک می کردی، با تعجب متوجه شدی که جرارد به نرده های جلوی پلکان امارت تکیه داده است. از او پرسید: نور مهتاب را دوست دارید یا آرامش غمگین و زیبای آن؟ جرارد، شما رومانتیک هستید؟ او فرصت پاسخ دادن به این سوال را نداشت. چون تو گلویش را سخت فشار دادی، مهره های گردنش تا حدودی شکست. با این عادت ناپسند حتی دست از جنازه ها بر نمی داری. اول گوشهایش را با تیغ ژیلت فوق‌العاده تیز بریدی، بعد هم رفتی سراغ پلک‌هایش و چشمهایش را از حدقه بیرون کشیدی. حالا مانده بود تا دندانهایش را خرد کنی. برای این کار 3 ضربه پاشنه کافی بود. پیش از آن که او را به خاک بسپری، پیش خودت حساب کردی که بهتر است بدنش را از کاه پر کنی و برای پدر بیچاره بفرستی. اما از بد روزگار آدرس شرکت شلمیلوویچ با مسئولیت محدود را در نیویورک با خود نیاورده بودی. همه ی ماجراهای عاشقان عمری کوتاه دارند. خانم مارکیز که لباس الینور اکیتنی را به تنگ کرده بود تسلیم این عشق شده بود، اما صدای ماشین ابراز محبت ما را متوقف کرد. صدای سایش چرخا روی زمین بر اثر ترمز بلند شد. از شنیدن صدای موسیقی کولیها تعجب می کردم. در اتاق پذیرایی با سر و صدا گشوده شد. مردی که دستاری سرخ بر سر بسته بود ظاهر شد. با وجود آنکه پوشش مرتازها را به تن داشت، متوجه شدم که او ویکونت شارل لوی واندوم است. پشت سر او سه نوازنده ویولون وارد شدند و قسمت سوم آهنگ چارداش را نواختند. مولود و مصطفی ورودی پلکان را بستند. بعد هم ویکونت از من پرسید: شلمیلووی چی شده؟ چند روزی است که ما از شما بیخبریم. بعد هم به طرف مولود و مصطفی اشاره کرد و گفت: این زن را به طرف ماشین بیوک ببرید و از نزدیک مراقبش باشید. خانم، از اینکه به طور سرزده آمده ایم عذرخواهی میکنم. فرصت ما کم بود. حساب کنید از یک هفته پیش در بیروت منتظرتان هستند. چند سیلی محکم مولود هر گونه انگیزه مقاومت را در نطفه خفه کرد. مصطفی دهانش را بست و دستانش را زنجیر کرد. لوی واندوم هم در حالی که نگهبانان ورونیک را با خود می بردند با حالت تحسین‌آمیزی اعلام کرد: کار را تمام کردیم. بعد هم شیشه عینک ته شیشه‌ایش را روی صورتش صاف کرد و گفت: مأموریت شما شکست خورد. تصور می کردم خانم مارکیز را در پاریس به من تحویل خواهید داد، اما به ناچار خودم به فوجی جوسکیام آمدم. شلمیلوویچ، شما اخراجید. حالا از چیزی دیگر صحبت کنیم. این نمایش برای امشب کافی است. به شما پیشنهاد می کنم تا این مکان زیبا را به همراه نوازندگانمان تماشا کنید. از این به بعد ما اربابان فوجی جوسکیام خواهیم بود. خانم مارکیز کل داراییش را چه با رضایت خاطر چه با زبور به ما خواهد بخشید. بار دیگر قیافه این مرد عجیب را که دستاری قرمز به سر بسته بود و عینک ته شیشه‌ای به چشم داشت و چراغانی به دست گرفته بود تماشا کردم. همینطور به نوازنده هایی که آهنگ های تزیگان می نواختند. او مدتی طولانی چهره کاردینال فوجی جوسکیام را تماشا کرد و بر زرهی که به جد این خاندان با نام جردن فرزند نامشروع الینور اکیتنی تعلق داشت دستی کشید. من اتاقم را که در آن آثار واتو، کلولورن و فیلیپ دو شامپاین قرار داشتند، همراه تختی که در آن لویی چهاردهم با دوشیزه لولیه خابیده بود به او نشان دادم. جمله کوتاهی را که روی کاغذهای نشاندار خانم مارکیز نوشته بودم خواند: اینجا فوجی جوسکیام است. و نگاه خصمانه به من انداخت. در این هنگام نوازندگان آهنگ ویزنلید را نواختند که لالایی یهودیان بود. شلمیلوویچ، اقامت شما در فوجی جوسکیام برایتان مناسب نبود. بوی عطرهای فرانسه کهن سرتان را گیج می آورد. حالا کی می خواهید تعمید بگیری؟ تعمید شرط فرانسوی بودن است. به جای مرور چند باره تاریخ صلیبیون بهتر است تلمود را بخوانید. دیگر بزاقتان را صرف یادآوری تاریخچه نشانها نکنید. از من بشنوید که ستاره داوود بهتر از این نشانهای خیزابی سلحشوران است. همینطور این لوحای آبی آسمانی که روی آن سه گل زنبق طلایی نقش بسته. شاید خودتان را شارسوان تصور می کنید. می خواهید نوکری افتخاری باشید. خودتان را به محله سنت ژرمن برسانید. گوشتان را خوب باز کنید که شارسوان دوشس ها را به طرف خود جذب می کرد. برای خوش سلیقه ها اعمال سلیقه می کرد. عزیز دردانه خانواده گرمانت بود که در زمان پیری یاد اصل و تبار خود افتاده بودند. شلمیلوویچ، با اجازه شما. ویکانت از نوازنده ویولون خواست تا قطعه را متوقف کند و با صدای شیپور مانندی اعلام کرد: شاید سوان در آخرین روزهای زندگی تعلق نژادیش را با خطوطی که حالت فیزیکی درونش را مشخص می‌کرد نشان می‌داد، در عین حال که خود را در موقعیتی می‌دید که باید وابستگی به دیگر یهودیان را برجسته سازد، چیزی که به نظر می‌رسید در تمام طول عمر خود فراموش کرده بود و فقط زمانی که هم نژادهای او به هم گره خورده بودند با آن بیماری مرگبار و موضوع دریفوس و تمام تبلیغات ضد یهود این احساس در او بیدار شده بود. شلمیلوویچ در پایان راه هر کس هم نوعان خود را باز می جوید، حتی اگر مدت زیادی از آنها دور افتاده باشد. بعد هم نجوا کنان چیزهایی گفت. او دستار را از سر برداشت و بینی مصنوعی بی انداز خمیده ای روی صورت گذاشت. شما هیچگاه مرا در نقش زوس یهودی ندیده اید؟ مجسم کنید شلمیلوویچ، من خانم مارکیز را کشتم و مانند هر خوناشامی که ملاحظه حال خود را می کند خونش را خوردم. خون الینور اکیتنی با خون همه شوالیه های دلیر، حالا هم بالهای کرکس مانند خود را می گشایم، شکلک در می آورم، معرکه می گیرم. ای نوازندگان، خواهش می کنم یک چارداش هیجان انگیز بنوازید. شلمیلوویچ به دستهای من نگاه کنید، ناخونهایم مثل ناخون درندگان است. ای نوازندگان، بلندتر و بلندتر بنوازید. نقاشی های واتو و فیلیپ دو شامپاین را با انزجار نگاه می کنم و فرش ساونری را با چنگ هایم پاره می کنم. تمام تابلوهای استادان را می درم. کمی بعد سرتاسر قصر را با زوزه های ترسناکی خواهم پیمود. همه زره ها و جوشن های شوالیه های جنگ های صلیبی را در هم می شکنم. زمانی که خشمم را فرو نشاندم این سرای خانوادگی خود را می فروشم. ترجیح می دهم که خریدار شخص صاحب مقامی از آمریکای لاتین باشد، مثل پادشاه گوانو. با پول آن یک جفت کفش راحتی از پوست تمساح می‌خرم، با کت و شلواری از پشم آلپاگای سبز روشن، سه پالتو از پوست پلنگ و چند پیراهن نقشدار با خطوط نارنجی. خرج 30 معشوقه را می‌دهم که اهل یمن، حبشه و چرکسند. شلمیلوویچ، نظرتان چیست؟ پسرم، زیاد ترس به خودتان راه ندهید. همه این کارها فقط احساساتی بودنم را پنهان می کند. لحظه ای در سکوت گذشت. لوی واندوم اشاره کرد تا با او بروم. زمانی که به پلکان جلوی قصر رسیدیم آهسته توی گوشم زمزمه کرد: خواهش می کنم مرا تنها بگذارید، زود از اینجا بروید. سفر سازنده جوانان است. شلمیلوویچ، به سمت شرق، به سمت شرق بروید. باید ریشه ها را زیارت کنید، وین، قسطنطنیه و کنارهای رود اردن. خیلی زود شما را همراهی خواهم کرد. حالا دیگر گورتان را گم کنید، هرچه زودتر کشور فرانسه را ترک کنید. این کشور به شما بدی کرده، شما در آن ریشه دوانده اید. فراموش نکنید که ما به جمع بین المللی شعبده بازان و پیشوایان تعلق داریم. نه ترسید، باز هم مرا خواهید دید. در قسطنطنیه منتظرم هستند تا اوامر گروه را اجرا کنم. به زودی فصلها تغییر خواهند کرد، از بهار گرفته تا تابستان. شلمیلوویچ، باور کنید که هیچ منجم و هواشناسی در این باره چیزی نمی داند. حوالی پایان قرن بیستم از اروپا می گریزم و به نقطه ای در کوههای هیمالیا می روم. بعد از 85 سال با دو گیس بلند و ریش خاخامی ظاهر می شوم. به زودی هم دیگر را خواهیم دید، دوست دار شما.
این داستان ادامه دارد.